بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدظله مورخه 29/2/1381 مطابق با 6 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در محرمات نکاح از طریق مصاهرت است. مسئله اولا، تحرم معقودة الاب، متن تحریر الوسیله رو میخوانم. تحرم معقودة الاب على ابنه و بالعکس، زوجه اب بر ابن حرام، زن پدر، و زوجه ابن هم بر پدر حرام. عروس انسان بر انسان حرام. فصاعدن فی الاول و نازلن فی الثانی، یعنی تنها اب نیست، جد ادنا، جد اعلا، هر چه بالاتر برود زوجه اونها بر ابن حرامه. از این طرف هم عروس پسر انسان، عروس نوه انسان، عروس نتیجه انسان، عروس نبیره انسان، اونها هم بر پدر حرامه. صاعدن فی الاول در مورد پدر و نازلن فی الثانی در مورد فرزند. حرمتن دائمیه، حرمت هم حرمت ابدیه، بعدن پدر باشه نباشه، فوت کنه زنده باشه، طلاق بگیره، هر چه باشد حرام. اینجا رو دقت کنید، 3 سواعن هست، یعنی 3 اطلاق، 3 عمومیه. سواعن کان العقد دائمیان او انقطاعیان، این عقد میخواد دائمی باشه میخواد انقطاعی باشد. این حرمت علی ای تقدیرین حاصل است. و سواءٌ دخل العاقد بالمعقودة ام لا، خواه دخولی حاصل شده باشد یا نه. این در مقابل ربائبه، چون در ربیبه شرط دخول به ام می کنن، در زن پدر و عروس فرزند دخول زوج به زوجه تأثیری ندارد. و سواء کان الاب والابن نسبیین او رضاییین، پدر رضایی هم زن پدر رضایی هم بر انسان حرامه، عروس پسر رضایی هم بر انسان حرامه، هم زن پدر رضایی هم عروس پسر رضایی، اونام بر انسان حرامه. پس خواه دائمی باشد یا انقطاعی، خواه دخول باشد یا نه، خواه رضایی باشد یا نسبی، این عنوان مسئله. البته در اینجا این نکته رو هم یه سواعن دیگری که ایشون نفرمودن باید در اینجا نفرمودن باید اضافه کرد این است که جد ابی باشه یا امی باشه تفاوت نمی کنه. یعنی اگر پدر مادر زنی داشته باشد بر انسان حرامه، یا پدر پدر تفاوتی نمی کنه. نوه دختری انسان اگر عروسی داشته باشد بر انسان حرامه، نوه پسری انسان عروسی داشته باشد حرامه. فرقی بین نوه پدری نوه پسری نوه دختری نیست، فرقی بین جد مادری و جد پدری نیست. زن پدر حرامه، زن جد حرامه، زن پسر حرامه، زن نوه حرامه. هر کدام اینها میخواد بوده باشد یک عمومیت کاملی این مسئله دارد. ابو ابن به همه شامله. خیلی خوب میرسیم الان ببینیم آیا ابو ابن همه اینها رو میگیره یا نمیگیره. خب بریم اولا سراغ اقوال مسئله. این مسئله از مسلمات است نزد فقهای فریقین، هم سنی هم شیعه. عبارتی از مستند میخوانم و عبارتی از جواهر. مطلب معلومه، زیاد دنبال اقوال معطل نشویم. مرحوم نراقی در مستند در همون جلد 16 در همون صفحه 299 که دیروز نقل کردیم، جلد 16 صفحه 299 عبارت چنینی دارد: تحرم به مجرد العقد، تحرم به مجرد العقد تحریما مؤبدا زوجة الاب والجد وان علا زوجة الاب والجد وان علا من الاب او الام. این همون چیزی است که در عبارت تحریر نبود، جد ابی یا جد امی. و زوجت الابن فنازلن و امکان ابن البنت، یعنی نوه دختری انسان همسری دارد بر انسان محرمه. و امکان ابن البنت و این لم یدخل بها، دخول هم نباشد، این حرام ابدی. بل اجماع من المسلمین، بل اجماع من المسلمین. بعد می فرماید و هو الحجه، دلیل ما این اجماعه. المغنیت ان تکثیر الادله، اجماعی که ما را بی نیاز از تکثیر ادله می کند. بعضی ها در اینجا زحمتی به خود نداده اند سراغ آیات و روایات بروند، به دلیل اینکه اجماع در این مسئله قائمه و ما اعتماد بران می کنیم و بی نیاز از غیر اجماع. در حالی که اجماع روی مبنای متأخرین بر اساس کشف و اجماع مدرکی نمیتواند کاشف از قول معصوم بوده باشد. و اما جواهر چه میگوید؟ عبارت جواهر دقت کنید یک پیچ و خمی دراند. در جلد 29 صفحه 350 آیات و روایات، مدرکش میخونیم الان، آیات و روایات آیه 29 23 سوره نساء روایات باب 2 همین مصاحبه کلام جواهر طبعا شرایط یحرم علی الموتوعه ابو الواتی. خوب دقت کنید، عبارت مستند و مرحوم امام قدس سر رو از سوی شوهر نگاه میکنید، عبارت جواهر از سوی زن نگاه میکنید. اونا میگن زن پدر حرامه، این میگه پدر شوهر حرامه، پسر شوهر حرامه، نوه شوهر حرامه. آیا اینا با هم فرق داره؟ یکی دیگه گاهی از طرف شوهر نگاه میکنیم میگیم عروسش بهش حرامه، زن پدرش حرامه. گاهی از طرف زن نگاه میکنیم میگیم پدر شوهر حرامه، پسر شوهر حرامه، نوه شوهر حرامه. فرق نمیکنه. یحرم علی الموتوعه ابو الواتی و ان علا. حالا موتوعه هم شرطش نیست، معقوده هم کافیه. صاحب جواهر برده روی موتوعه ابو الواتی و ان علا لابن او امن، جد پدری جد مادری. و اولاده، اولاد کی؟ واتی، اولاد شوهر. و این سفلو، اولادش، نوهاش، نویرها، نتیجه ها بر این خانم محرم هست. و این سفلو، سفلو پایین بیان، نوه، نتیجه، نویره، لبن او بنت، نوه پسری، نوه دختری، تحریما مؤبدا نصا و اجماعا من المسلمین، هم نص هم اجماع مسلمین، فضلا عن المؤمنین. مسلمین عموم مسلمان ها، مؤمنین فقهای اصحاب ما. اونجایی که گفتم پیش خم داره اینجاست، میخوانم شما برای من معنی کنید ببینیم یعنی چه. بل ربما ادرجا فی آیت حلائل الابناء، اینها درج شدن ربما احتمالا در آیه و حلائل ابنائکم که میخوانیم الان. و آیتو ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، ربما ادرجا فی آیت حلائل الابناء و آیت ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. و این کنا فی غنیت یا غنیت انهو به غیره، ما سرمی هستیم از این آیات، به غیرهی یعنی به اجماع، به روایات. درست؟ عرض بنده اینه، آیا آیه شریفه که از سوی شوهر نگاه میکنه مانند کلامی که از مستند و متن تحریر امام قدس سره نقل شد با کلام صاحب جواهر که از سوی زن به مسئله نگاه می کند تفاوتی دارد، یا عبارتان لمفهوم واحد؟ عبارتان لمفهوم واحده. پس چرا میگه و ربما ادرجا؟ ادرجا نداره، ربما نداره، متن آیه آیه و حلائل و ابنائکم که میگه، خب اون زن هم شامل میشه، چه تباوتی میکنه؟ یا آیه لا تنکو ما نکا آباؤکم، خب وقتی اون خانم به این مرد حرامه، این مرد به اون خانم حرامه، اون خانم به این مرد حرامه، حرمت طرفینیه. ولا وقتی میگه ولا تنکو ما نکا آباؤکم، زن پدر به تو محرمه، منش این است پسرم به اون زن پدر، این خانمم که عروس باشه به اون پدر محرمه. این چه تفاوتی میکنه؟ رب ما ادرجا نداره. ما تصور میکنیم آیه شریفه این مسئله رو میگوید برای اینکه حرمت طرفینیه، گاهی از سوی زن نگاه میشه، گاهی از سوی مرد نگاه میشه، نه رب ما داره نه ادرجا داره. آیه قابل استدلال هست در این مسئله. نه ربما ادرجا، اصلا تعبیر به ادرجا یعنی چه؟ یدل علیه الآیتان، آیتان دلالت داره، نه ربما داره نه ادرجا داره. این همچین تعبیر نشانه شک تردیده، فرق نمی کنه، بالاخره آیه دلالت داره، آیه دلالت داره و بحثی هم ندارد این آیه. توجه دارید؟ خب بریم سراغ ادله. اون یه بحث دیگریه، اونا جزء ملحقاته، اونا جزء ملحقاته، آج اونا جزء ملحقاته. خیلی خوب، مگر اینکه کسی بگه منظور صاحب جواهر، دقت کنید در زمان، منظور صاحب جواهر این باشد که کلام ما در هر موتوعی هست نه در معقوده. آیه معقوده رو میگه، لا تنکو ما نکا آباؤکم میگه و حلائل و ابنائکم میگه. صاحب جواهر هر موتوعی را میگوید که اعم از مورد آیه، و به همین جهت میگه ربما ادرجا، یعنی این معنی وسیعی که ما گفتیم در آیه شریفه که معنیش محدود به معقود است داخل میشود به خاطر الغا خصوصیت. ادرجا یعنی به خاطر الغا خصوصیت، نه این است که یلاد داشته باشه. حالا اجازه بدید یواش یواش بحث بره جلو و روشن‌تر میشه. تصور من این است که صاحب جواهر که مردی است دقیق و بی حساب، قلم روی کاغذ نمیگذارد، نظرش در این تعمیمه و الا اجمال که تو آیه است، نه ربما داره نه ادرجا. تعمیم موتوعه که معقوده و غیر معقوده را میگیرد از باب الغاء خصوصیت، ایشان به تعبیر به ربما ادرجا کرده. به هر حال، و اما بریم حالا سراغ بله یه نکته دیگری که در اینجا هست. حاصل چی شد؟ جنبندی کنیم. حاصل این است که مسئله علی اجمالها مسلمتون و اجماعیتون و مورد اتفاق آراء مسلمین و همه فقها، بلکه از بعضی از روایات استفاده میشه که قبل از اسلام هم بوده. چرا؟ چون عبدالمطلب جد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 5 مطلب رو سنت کرد و اسلام هر 5 تا رو امضا کرد. حدیثشو میخوانم جلد 4 بگیریم. حدیث 7 باب دو ببخشید حدیث 11 باب دو از ابواب محرمات بالمصاحره بعد از بحث های رضا ابواب مصاحرت این حدیث 11 از باب دو از ابواب مصاحرت علی ابن حسن ابن علی ابن فضال ابن فضال بگید از پدرش ابن فضال عن رضا علیه السلام عن آبا اهی علیه السلام فی حدیث قال کان لعبد المطلب خمس من السنن عبد المطلب پنج سنت داشت اجراح الله له فی الاسلام پنج سنت عبد المطلب در اسلام امضا شد به رسمیت شناخته شد حالا بحث از که آیا عبد المطلب از اوصیای عیسی ابن مریم بوده یا نه جز اوصیان نبوده به هر حال مرد بسیار پاک با تقوا با ایمان فهمیده آگاه مرد چنین بود پنج چیز و سنت کرد که اسلام امضا کرد بالاخره حالا بر ما جزئیات زندگی ابو طالب عبدالمطلب روشن نیست حدیث میگه حرم نساء الآباء علی الابناء حرم نساء الآباء علی الابناء فقط واجب زن پدر داره و من الدیت القتل مئتا من الابل دیگر در قتل بله نفهمیدم ببخشید و سنه بله مننی و سنه دیه فی القتل مئتن من الابل سنت کرد در قتل 200 شتر رو لابد یادتون هست در داستان عبدالله هست که نذر کرده بود او را قربانی بکند بعد گفتن باید بیایی و قرعه بزنی میان عبدالله 10 شتر قرعه به نام عبدالله آمد عبدالله 20 شتر قرعه به نام عبدالله آمد تا عبدالله 100 شتر قرعه به نام 100 شتر آمد معلوم شد سنت در قتل باید 100 شتر باشه این دو و کان یطوف بالبیت سبعت اشواط 7 شوط طواف میکرد این سه و وجد کنزن فاخرج منه الخم گنجی پیدا کرد در موقعی که میخواد زاهن زمزم و حفر بکنند به گنجی برخورد کرد خمسشو در راه خدا داد و این هم در اسلام آمد که از چیزهایی که خمس دارد کنزه گنجه و سما زمزم سقایت ال حاج اسم زمزم رو سقایت الحاج گذاشت که قرآن مجید این رو امضا کرد که تعبیر به همین میکنه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و اليوم الاخر یه نکته جالبی براتون بگم حدیث 10 اینه حدیث 11 قبلش همین منتها تکه اولو داره فقط نساء الآباء داره اینجا کاملشو داره حدیث 10 فقط همون نساء الآباء داره بعد در پاورقی وسائل میگه این حدیث درسته تکه اولش اینجا کاملش در باب خمسه کاملش حدیث بعدی میگه کاملش رو تو باب خمس پیدا بکنید. درسته تو باب خمس، در باب پنجم از باب خمس کاملش هست، ولی کاملش حدیث بعدیه. چطور غفلت کرده اون پاورقی زننده آدرس باب خمس داده بدون این که بگی در حدیث بعد کاملش میاد. کاباک زدم. نتیجه این که قبل از اسلام هم فلجمله این مسئله مطرح بوده، هرچند از روایات استفاده می شود که عرب جاهلی اعتناب این مسئله نمی کرد، زن پدر رو ازدواج می کردن، منتها زن پدری که مادرشون نبود، زن پدر زن جد رو ازدواج می کردن بعد از مردن پدر، و عرب جاهلی اعتناب نمی کرد. تو روایات ما همین روایات باب دو اسمش فاحشه باطنه گذاشته شده. ان الله حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، می فرماید خداوند حرام کرده فحشاء ظاهر و باطن، اما فحشاء ظاهر فهو الزنا و اما فحشاء مخفی زن پدر را بعد از مرگ پدر ازدواج کردن، که عرب جاهلی این کار رو داشته، تابع عبدالمطلب نبودن. خب بگذارم، اقوال معلوم شد و معلوم هم شد که به قبل از اسلام هم مسئله برمیگرده. فی الجمله بریم سراغ آیات ادله. دلیل اول ما آیات، دعای از قرآن مجید داریم که این مسئله ما رو بیان میکنی. یکی آیه 22 سوره نساء، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. ما قد سلف رو استثناء میکنی. این آیه 22 سوره نساء. آیه 23 همون آیه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم تا آخر، که در آیه 23 13 تا از محرمات ذکر شد، 7 تا محرمات نسبیه، امهاتکم، بناتکم، خالاتکم، اماتکم، بنات الاخ، بنات الاخت، حتی از محرمات نسبیه بیان شد. دو تا از رضا بیان شده، امهاتکم من الرضاء، اخواتکم من الرضاء، دو تا از رضا. 4 تا هم از مطاهرت. اون 4 تا از مصاهرت، یکی از اونها بله خلائل و ابنائکم امهات و نسائکم، این دوتا ربائبکم و لطیفی اجورکم، لطیفی اجورکم، 3 تا و انتجمعو بین الاختین، 4 تا از محرمات بالمصاهره، 7 از محرمات نسبی، 2 تا از محرمات رضایی، مجموعاً شد چند تا؟ 13 تا از محرمات ذکر شده. با آیه قبل که جمعش کنی لا تنکحوا ما نکح آباؤکم میشه 14 تا. پس در آیه بله 22 یکی، در آیه 23 13 تا، مجموعاً 14 تا از محرمات نسبی رضایی و مصاهرت ذکر شده. خب این دو آیه که نص در حرمت، منتها با این تفاوت که در آیه 22 صحبت نکاح لا تنکهو ما نکه آباؤکم. آیا نکاح به معنی عقده یا معنی دخوله؟ بله، نکاح به معنی عقده. تمام کلمات نکاحی که در قرآن میگن همش به معنی عقده. بعضی ها میگن یکیش به معنی دخوله، اون یکی که به معنی دخوله کجا؟ حتی تن که از زوجن غیره مال مطلقه سلاس. میگن فقط در مطلقه سلاسه که نکاح به معنی دخوله، و الا همه نکاح هایی که در قرآنه به معنی عقد زوجیته. بنابراین اگر در لغت نکاح به معنی دخول باشه ما کاری بهش نداریم، به علتی که در اصطلاح شرع و استعمالات شرع نکاح به معنی عقده. حتی ما میگیم در آیه مطلقه ثلاث هم به معنی دخول نیست، اونم حتی تنکه ها یعنی تتزم رجا، دخول از خارج ثابت شده، دلیل خارجی داره. حتی تن که از زوجن غیره یعنی تتزوجه فعقدن نکاح، اونم به معنی عقده. دخول از خارج دلیل داره، توب داره. فعلهازا آیه 22 فقط نکاح میگه، نه غیر، روایت قیده، کاشف نیست، قیدون جدید لا کاشفون ان معنی الآیه. حالا فرزنم یه موردم خیلی چک و چک کردید، استثناء کردید، این مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. نکاح در اصطلاح قرآن به معنی عقده، درست شد؟ بنابراین آیه محدود شد، فقط معقوده رو میگه، موتوعه رو به معنی کامل نمیگه. وطیه به شبهه، تحلیل، کنین، زنا، اینا رو نمیگه، فقط نکاح رو میگه. و تازه آبا هم میگه، اجداد رو نمیگه، فقط آبا میگه. انقلت به این که آبا به اجدادم اطلاق میشه. در سوره بقره آیه 133 هنگامی که نصیحت یعقوب را به فرزندانش بیان می کند، از حضر یعقوب الموت قال ما تعبدون من بعدی، به بچه‌هاش گفت بعد از من چی عبادت میکنید؟ قالوا الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل، اله تو و پدرشون، آبائك ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم جد اعلاش بود، پدر یعقوب کی بود؟ بله اسحاق بود دیگه، چندی بگید پدر یعقوب اسحاق بود. اسحاق پدرش ابراهیم بود، جد اعلا نه جد. بنابراین آبائک ابراهیم، این معنیش این است که به جدم آبا میگن. ضمناً معلومه به عمو هم که اسماعیل باشه آبا هم میگن، که میگن عمو آذر. چرا اب بهش گفته شده؟ خب در قرآن اطلاق شده به عمو هم آبا گفته شده، اسماعیل هم جزء آباه. به هر حال بنابراین انگلت این شد که آقا اطلاق آبا به اجدادم میشه. قلنا این اطلاق مجازیه، گاهی اطلاق شده، قرینه میخواد اگر قرینه ای نداشته باشیم ما نمیتوانیم بگیم. نتیجه این شد از آیه شریفه بیش از آبا استفاده نمیشه. الحاق اجداد رو باید بریم سراغ اجماع. خواهیم دید که در این مسئله اجماع کارسازه. بقیه برای فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله ممنون.